بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 26/1/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آخوند بعد از اینکه شواهد مرحوم شیخ بر لزوم تعدی از مرجعات منصوصه رو پاسخ میدن، میفرمایند که اگر فرض کنیم که ظاهر بدوی ادله لزوم تعدی هست و خصوصیت نداشتن مرجعات منصوصه، یک قرائن دیگری معارض با این قرائن وجود داره که اقتضا میکنه که ما مرجعات منصوصه رو خصوصیت قائل بشیم و بر اونها اقتصار کنیم. نکته اول این که اگر قرار بود مطلق مرجعیت مرجع داشته باشه، خب قاعدش این بود که امام علیه السلام از اول همینو میفرمود دیگه، تا اینکه سائل نیازمند سوال مجدد نمیشد. یک. دو، حالا اول نفرمود، لااقل بعد از ذکر یه سری از مرجعات منصوص آخر کار میفرمود، نه اینکه آخر کار اذن فتخیر تو مرفوعه یا فرجه و حتی تلقای مامک تو مقبوله ذکر می فرمود، که در نهایت هم قاعده کلی ذکر نکرده، این پیداست که نباید از مرجعات منصوصه تعدی کرد. نکته سوم این که خود مخاطب و سائل قاعده کلیه از روایت نفهمیده و الا سوال مجدد نمی کرد. خود همین کاشف از این هست که و امام علیه السلام در واقع تقریر کرده است فهم سائل رو، و الا باید تنبیه میداد بر اشتباه کردن سائل در این فهم. این سه نکته رو مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودن. در کفایه دو تا مطلب گفتن، من عبارت کفایه رو میخونم. کدوم یکی از این سه تا رو حذف کردن یه مقداری خالی از ابهام شاید نباشه. ایشون در آخر بعد از اینکه اون بحثا رو ذکر میکنن که قرائن مرحوم شیخ بر تعدی درست نیست، هازا مع ما فی عدم بیان الامام علیه السلام للکلیه کی لا یحتاج السائل الی اعاده السؤال مرارا و ما فی امره علیه السلام بالارجاع بعد فرض التساوی فی ما ذکره من المزایا المنصوصه من الظهور فی ان المدار فی الترجیح علی المزایا المخصوصه کما لا یحتاج. دو تا نکته اینجا ذکر کرده، این که اون نکته اولش همین است که از اول امام علیه السلام این قاعده کلیه ذکر نکرده تا اینکه سائل محتاج بیان نباشه. بعدش هم میگه که امر به ارجاع داده بعد از فرض تساوی. من تصورم این هست که این عبارت دومی همون قرینه دومه مذکور در کفایه در حاشیه رسائل هست. اون سومیه که فهم سائل رو اون رو حذف کرده، شاید به این جهت حذف کرده ایشون یا حالا اینکه آیا امام تقریر کرده فهم صاحب رو تقریر نکرده، اینجور انقلت و قلتا اون بیان سوم بوده دیگه، نیاز ندیده اون رو ضمیمه کنه. مرحوم مشکینی این دومی رو بازگشت داده به وجه سوم حاشیه، میگه که امر امام به ارجاع ظهور داره و الا سائل سوال میکرد، سائل خصوصیت فهمیده و مراجعه کنید به حاشیه کفایه. ایشون توضیحی که در مورد قرینه دوم میده اینو به همون قرینه سومی که در حاشیه سائل ذکر کرده بازگشت میده. حالا اینا چندان مهم نیست. علی تقدیر مرحوم مشکینی یه اشکالاتی مطرح کرده، میفرماید که این که شما میفرمایید قاعده کلی ذکر نکرده، این فرع این هست که ما از ذکر اوثقیت و اصدقیت الغا خصوصیت نکنیم، ولی اگر الغا خصوصیت کنیم خب کلیه رو ذکر کرده با این عبارت. من فکر میکنم بشه اینجوری پاسخ داد به مرحوم مشکینی که به هر حال فهمیدن قاعده کلیه از کلمه اوثق و اصدق نیاز به تأمل داره، آسان نیست. قانونش این بود که به صورت پوسکنده بیان میکرد، چرا عبارت رو به این نحو مندمج، اگر مراد قاعده کلیه هست نباید عبارت رو به این نحو مندمج بیان کنه که بر در فهمش گیر بیاستیم، که حتی خود شیخ هم تعبیر میکنه اشعار، دلالت تعبیر نمیکنه، چون به هر حال خیلی روشن نیست مثلا. این رو ایشون میخواد بگه خود این ظهور داره در این که امام علیه السلام نمیخواد یک قاعده کلیه ترجیح به کل مزیت رو بیان. و اما اون نکته این که سائل با وجودی که حتما کلیت فهمیده، این کلیت نفهمیده و الا دوباره سوال نمی کرد، ممکنه شخصی بگه که نه، ممکنه کلیت فهمیده باشه ولی سائل در واقع سوالش این هست که چه چیز مصادیق مزیت در نزد شما چیه، ممکنه اینا دخالت داشته باشه در مصادیق مزیت. بله، اون قرینه آخری که شما ذکر میکنید که آخر کار هم امام علیه السلام باز قاعده کلی ذکر نمی نکرده، اون نکته خوبیه. اما اینکه سائل بگیم کلیت قاعده کلیه نفهمیده، این از عبارت استفاده نمیشه. بله، رو هم رفته انصافش اینه که فرمایشات این دو سه نکته‌ای که مرحوم آخوند ذکر میکنن در این که ما ظهور روایات اگر بدون ظهور هم داشته باشه در اینکه این مرجحات منصوص خصوصیت نداره، این ظهور بدوی رو اگر بپذیریم با توجه به نکاتی که مرحوم آخوند اشاره میکنن مشکل هست ما همچین ظهوری رو برای روایت قائل بشیم. خب حالا یه بحث اینجا مطرح هست، مرحوم آخوند حالا یه بحثی در ادامه دارن که ایشون میگن اگر از مرجعات منصوصه بخوایم تعدی کنیم باید به مطلق مزیه ذوالمزیه تعدی کنیم، نه به مزیتی که موجب اقربیت به صدور یا اقربیت به واقع هست و بحثایی میکنن، چون میگن بعضی از مرجعات مثل اورعیت و افقهیت اینها الزاماً اقربیت به واقع یا اقربیت به صدور ایجاد نمی کنه و بنابراین اگر الغای خصوصیت کنیم باید به مطلق این چیزهای الغای خصوصیت کنیم. من وارد اون بحث نمیشم، هیچ ملازمه ای نداره که ما اگر الغای خصوصیت کنیم به نحو عام باید الغای خصوصیت کنیم، اون بحث هاشو دیگه اشکالی که ایشون رو هم شیخ می کنن به نظرم وارد نیست و حالا در موردش به حاشیه مرحوم مشکینی مراجعه کنید، هم عبارت کفایه رو استدلالش توضیح بیشتری داده و تکمیل کرده استدلال رو، هم پاسخ داده و که سری چیزای دیگه هم زمایمی هم این بحث داره که دیگه از این بحث هاش درز میگیریم که خیلی از بحث اصلی خارج نشیم. ولی بحثی که میخوام اینجا عنوان کنم این بحث هست که اگر ما حالا شک کردیم که از ادله اخبار علاجیه تعدی از مرجعات منصوصه استفاده میشه یا نمیشه چه باید بکنیم؟ ببینید یه بحث ما ابتدا مطرح کردیم، اون بحث که اصل اولیه در مسئله چیه، اون بحث با بحث اینجا فرق داره. اون بحث این بود که اگر ما بودیم و ادله اولیه حجیت خبر واحد و اخبار علاجیه اصلا نبود، مقتضای اصل در جایی که یکی از دو خبر مزیتی داشت که محتمل و ترجیح بود چه بود؟ اون بحث رو مطرح کردیم که بعد قرائن تقریب ذکر کردیم برای این که بگیم محتمل مزیت تعین داره و خب ردش هم کردیم، اون بحث گذشت. یه بحث دیگه بحث این هست که حالا نه با اخبار علاجیه داریم میسنجیم، ولی خود اخبار علاجیه اگر اجمال داشت، اگر مفادش روشن نبود چه کنیم؟ این دو بحث با هم دیگه متفاوت. البته عرض کنم که ما مرحوم شیخ که تعدی از مرجعات منصوصه میکنه، اگر بخواد طبق اون اصل اولیه که منهای اخبار علاجیه تعدی میخواد بکنه، طبق اون قاعده بخواد تعدی کنه، این فرمایش مرحوم شیخ مرحوم آخون درسته که مطلق شیعی که محتمل ترجیح هست او مرجح خواهد بود طبق اصل اولیه، ولی مرحوم شیخ چون طبق اون اصل اولیه نمیخواد مشی کنه، طبق اخبار علاجیه مشی میکنه، مرحوم شیخ ولو اصل اولیه رو ترجیح میدونه، ولی ایشون میگه اون اصل اولیه محکوم اطلاق ادله تخییره. ما اخبار علاجیه داریم، تو اخبار علاجیه گفته که اگر دوتا خبر بود، این دوتا خبر ندونستی که کدوم یکیش بر دیگری مقدم هست، اذن فتخیر. ادله تخییر البته نسبت به ادله ترجیح تغییر خورده، مفادش این میشه که اگر دوتا خبر متعارض شدن و یکی از اونها ترجیحی از تو مرجحات منصوصه نداشته باشه، اذن فتخیر. بنابراین در جایی که ما احتمال میدیم یک شیء مرجح باشه و جز مرجحات منصوصه نباشه، اطلاق ادله تخییر اقتضا میکنه که ما قائل به تخییر بشیم. پس چطور شما قائل به تعدی از مرجحات منصوصه میشید؟ ایشون میگه احد الامرین علی سبیل امن الخلف باید قائل بشیم، یا باید بگیم که ادلهی که مرجعات منصوصه رو ذکر کرده خصوصیت نداره، الغا خصوصیت کنیم. اون که الغا خصوصیت کردیم، اون معناش این میشه که مطلق مزیت رو مرجح قرار داده شده در ادله ترجیح، و فرض اینه که ادله ترجیح ادله تخییر رو تغییر میکنه. پس ادله تخییر اختصاص پیدا میکنه به جایی که هیچ ترجیح یکی از دو خبر بر دیگری نداشته شد. یا این بگیم یا نه بگیم اون ادله ترجیح ازش خصوصیت فهمیده نمیشه، ادله تخییر اطلاق نداره. چون ادله تخییر اطلاق نداره، ادله تخییر تنها در جایی که دو تا خبر از هر جهت مساوی هستند حکم تخییر میکنه. نه حالا اذن، نه حالا غیر از اون اذن، بحث اذن فتخیری که تو اخبار عمر ابن حنزل و اینها هست، اون سوال کرد یعنی انکمال خبران متعارضان ما چیکار بکنیم؟ میگه تخیر. ایشون میگه یعنی انکمال خبران متعارضان انصراف داره به جایی که هیچ ترجیحی نداشته باشن یکی بر دیگری. چون اگر ترجیح داشته باشه طبق اصل اولی که تقدیم مثلا مرجعه بر غیر مرجعه هست، عرف تغییر پیدا نمی کنه. مثلا این منساق از این ادله جایی هست که تغییر داشته باشه و در جایی که یکی از این امارات بر دیگری مزیتی داشته باشد عرف متغیر نمیشه. بنابراین ادله تأخیر مثلا اختصاص از اول اختصاص داره به جایی که هیچ مرجحی یکی از دو خبر بر دیگری نداشته باشه. حالا اونم یه اشکالی که این بحث هست که مرحوم آخوند اونجا اشاره کردن که اگر ما بخواییم از مرجعات منصوص به غیر منصوص تعدی کنیم مورد تحقیر خیلی نادر میشه با امثال این. حالا درست و نادر خیلی من نوردم خواهی بحث شد. خب حالا مرحوم شیخ میفرماید احد یکی از این دوتا مطلب اگر ثابت بشه دیگه ما از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه تعدی میکنیم و ایشون میگه هر دوش هم صادقه، هم اخبار ترجیح برای مرجعات منصوصه خصوصیت اثبات نمیکنه و از اون مرجعات منصوصه میشه الغای خصوصیت کرد، هم اخبار تأخیر اختصاص داره جایی که هیچ گونه ترجیحی نداشته باشه. خب حالا سوال من اینه
تفاوتش اینه که تو مزیت های غیر منصوصه بنابرای الگاه خصوصیت از خود زور روایت استفاده میکنه، بنابرای اون دو بونی از اصل اولی
از اصل اولی. خب حالا عرض کنم خدمت شما، حالا اگه بحث ما این هست که اگر ما شک کردیم در این دو نکته‌ای که مرحوم شیخ میگه که آیا از اخبار ترجیح میشود الغای خصوصیت کرد یا نه، یک، آیا اخبار تأخیر اختصاص داره به جایی که مرجحی نداشته باشند، هیچ مرجحی نداشته باشه، یا فقط در مورد مرجحات منصوصه است، در مورد غیر مرجحات منصوصه دیگه باید به اخبار تأخیر توسط کرد. اگر اجمال داشته باشه قاعده چی اقتضا میکنه؟ به نظر میرسه که اینجا هست که بعضی از علما تو این مرحله میدونم من عثمان کاظم اینها تو اینجاها بحث دوران هم بین تعیین و تأخیر رو مطرح کردند و امثال اینها. و خب اون بحث که آیا واقعا بحث دوران هم بین تعیین و تأخیر در دو مرحله بحثش مطرح هست، یک دوران امر بین تعیین و تأخیر در تکالیف جایی هست که تکلیفی متوجه ما شده نمیدونیم به نحو تأخیری است یا به نحو تعیینی، نمیدانیم مثلا عتق رقبه به عنوان معین واجب هست یا احد خصال ثلاث به نحو تأخیری واجب. یه جورشه، یه جور دوران امر بین تعیین و تأخیر در باب حجیت و در باب امارات، نمیدونیم این اماره معیناً حجت هست یا یکی از این سه تا اماره حجت هست. و خب بحثای این هست که اینا فرقشون چی هست و امثال اینها من واسه هم کازه مفصل اینجا رو بحث کرده دیگران، من نمیخوام اصلا وارد اون طول و تفصیل اون بحث ها بشن، فقط میخوام تطبیق این بحث بر ما نحن و فیه رو دنبال کنم. حالا بحث کلی دوران بین تعیین و تأخیر چجوری باید مشی کرد رو دنبال نمی کنم. مرحوم آقای صدر هم یه بحثی در دوران بین تعیین و تأخیر دارن، اونم من بعد مراجعه کردم دیدم خیلی با این بحثی که ما میخوایم دنبال کنیم ارتباط نزدیک نداره. ایشون بحثی سر این هست که اگر ما یقین داشته باشیم که دو تا خبر تساقط نکردن، فعل جمله یکیشون حجته، نمیدانیم یکی معین حجته یا به نحو تأخیری حجت هست، اصل چیه؟ به اخبار علاجیه کار ندارم، ولی ما یکی میخوایم دنبال کنیم اخبار علاجیه است، و اینکه اگر اخبار علاجیه اجمال داشته باشه چگونه مشی کنه. ببینید به نظر میرسه که فرق است بین اینکه ما اجمال رو در ناحیه اخبار ترجیح بدانیم یا اجمال رو در ناحیه اخبار تخییر. اگر اخبار ترجیح رو ما مجمل دونستیم، نمیدانیم که این مرجحات از باب خصوصیت هست یا خصوصیت نیست، اجمال داشته باشه، این اجمال سرایت نمیکنه به اخبار تخییر. چون اخبار تخییر میگفتش که اون مرجح اگر شیئی رو شعار ترجیح داده بود دیگه تخییر نیست، ولی چون ثابت نیست که مثلا فلان شیء مرجح باشه اطلاق قضیه اقتضا میکنه تخییر. به تعبیر دیگه اطلاق ادله تخییر در جایی هست که حجتی از جانب شارع برای ما نیامده باشه، که میگه شما اگر اثبات هم نشده باشه که حجیت یکی معین از دوتا خبر، اثبات نشدنش در حکم عدم حجیته، حجت باید واصل بشه تا به حجیت بالفعل و متصف بشه، معذریت و منجزیت که قوام حجیت هست مقومش وصول هست. بنابراین مجرد این که وقتی ما شک کردیم در ادله ترجیح، بنابراین ما نمیتوانیم اون ظلمزیه رو حجت بالفعل بدانیم. حجت بالفعل وقتی ندانستیم، اخبار تخییر میگه اگه شما حجت بالفعل نداشتید مخیر هستید. حجت بالفعل بودن ظلمزیه وقتی ثابت نشد به منزله این هست که حجیت نداشته باشه. بنابراین نتیجهش این میشه که به اطلاق تخییر تمسک بکنیم، اصل تخییر بشه نه تعیین.
اینو باید اثبات کرد که
اخبار تخییر مغایرت نبودن حجت بالفعل، شاید مغایرت بشه حجت نبودن حجت واقعی. چیزی که نداریم که اخبار تخییر، ما میگیم اگر جایی که حجیتی این لفظ حجت واقعی که اینجا قیدش نزده که
نه
ببینید تاهان نکتر توجه فرمایید، یه موقعی ما اخبار تخییر رو اونی که در ذیل مقبوله عمر ابن حنظله رو در نظر میگیریم، یا مرفوعی زراره، مثلا مرفوعی زراره است در نظر میگیریم، او وقتی صدر اجمال پیدا کرد ذیلم مجمل میشه. ولی بحث ما در اطلاقات تخییر اون نیست، اطلاقات منفصل از او هست که گفته خبران متعارضن وقتی آمد شما مخیر هستید. بحث اینه که دلیل خارجی اومده این اطلاق رو تقیید کرده، به مقداری که ثابت هست که این اطلاق تغییر شده تغییرش میزنیم، بیشتر از اون اثبات نشده دیگه.
به مقداری که ثابت شده این اطلاق تغییر کرده، خب این چیزهایی که میتونه مقید باشه همین اخبار ترجیح.
وقتی این اجمال داشت با اجماله این در واقع همون بحث تیز هست که سرایت اجمال مخصص منفصل به بحث دیگه.
در واقع
جمع ازن فتخلیه را
اصلا اطلاق
نیست، تقلید
دیگه،
مقید به عدم نیست. مراد من اون اطلاقا عرض کردم، اونا نیست. مرادم اطلاقات دیگه است، اطلاقات منفصل از او. اما اگر در خود همون اطلاقات منفصل شک بکنیم که آیا اون اطلاقات به چه نحوه هست، آیا مطلق اختصاص داره به جایی که اصلا مرجعی به هیچ وجه نباشه، یا مرجعات منصوصه اگر نباشه قطع متیقنش جایی هست که هیچ مرجعی نباشه. خود اطلاقات تخییر اگر قاصر شد اون اطلاق تأخیر رو باید گذاشت کنار در مواردی که مرجعه هست، اون اصل اولیه مراجعه کرد که فرض اینه که منو شیخ مثلا اصل اولیه رو ترجیح میدانه. این فرق داره بین این دو مطلق. ولی حالا اینا رو مبانی متعارف قوم و مبانی مرحوم شیخ بحث و بررسی کردیم. بیاییم رو مبنایی که خودمون اختیار کردیم همین مطلب رو دنبال کنیم ببینیم چی میشه. ما عرض کردیم که ادله اولیه اقتضای تساقط یا توقف میکنه، یعنی دو تا خبر رو باید که عملم یکن فرض کرد به من بحث من نفی ثالث نیست، اون بحث نفی ثالث که بحث دیگه است، در خصوص مدلولشون اینها رو که عملم یکن باید فرض کرد، باید به عام فوقانی یا اصلی که لولا این دو خبر مرجعیت داشت مراجعه کرد. این یه مطلب در مورد اصل اولیه که ما قائل
شدیم. اگر اجمال در
حالا عرض میکنم از میکنم صرف کنید، نه اولا میخوام مبنامون رو بگیم بعد تطبیقاتشون. ما اولا ما اصل اولیه رو تساقط و رجوع به اصل فوق مرجع فوقانی من عموم او اصل دانست، یک. دوم این که اخبار علاجیه رو هم اطلاقات تأخیر رو قبول نداشتیم، گفتیم اخبار تأخیر هم چیزی غیر از اصل اولیه اثبات نمی کنه، اونم توقفه. لسان توقفی که ما داشتیم، مثلا عمده ادله توقفی که ما داشتیم، مثلا اون روایت مکاتبه داوود ابن فرقد فارسی بود. داوود ابن فرقد فارسی میگه که اگر یک خبر متعارضی بود که لم تعلم، ما لم تعلم که این خبر درست چیه، اون رو باید توقف کنید. که ما گفتیم که با توجه به اخبار ترجیح مراد از لم تعلم رو اعم از علم وجدانی و علم تعبدی میگیریم. اخبار ترجیح برای ما علم تعبدی ایجاد میکنه، علم تعبدی که ایجاد شد موضوع ادله توقف میپره. این نهایت محصل عرایض ما در بحثای سابق. خب حالا بیایم اینجا. اینجا اگر ما دیگه اون بحثی که نمیدونم اخبار تأخیر تردید داشته باشه، اون چون بحث اخبار تأخیری که ما دیگه اصلا قائل نیستیم که دیگه بحث بکنیم که اخبار تأخیر موضوعش اجمال داشته باشه یا نداشته باشه، اصل شما منکره. اجمال در اخبار ترجیح اگر وجود داشت، اخبار ترجیح اجمال داشت، ما نفهمیدیم که مرجحات منصوصه خصوصیت دارند یا از باب مثال برای مطلق مزیت هستند. خب این اجمال سبب میشه که ما ثابت نشه برامون که مطلق مرجح حجیت داره. پس در مواردی که یه ظلم مزیه غیر منصوص باشه، علم تعبدی ثابت نیست. علم تعبدی که ثابت نشد، داخل لمتعلم حقیقتن وجدانن، یعنی موضوع اخبار توقف وجدانن ثابته، چون لم تعلمه دیگه. نه علم تعبدی اینجا ما داریم، نه علم وجدانی داریم، هیچ کدومشو نداریم. پس باید توقف کنیم. پس نتیجه اصل ثانوی، یعنی نتیجه اجمال ادله ترجیح هم اقتضا میکنه اختصار کنیم بر مرجعات منصوصه. در بر مرجعات غیر منصوصه ما عرض کنم خدمت شما همون توقفی که اصل اولی هست و اصل ثانوی هست همون رو حکم بکنیم. این محصل عرایض ما من اولیه الا اونا. دیگه بحثای تعدی از مرجعات منصوص دیگه تمام شد، میریم تو بحثای بعدی. کلام آقای صدر اگر
جلد هفت ببینیم دو تا بعد
تا محجوز
نه نه اون که اصلا نه گفتیم تقدیم شده اون اصلا جزء مرجعات بود ما گفتیم اولین مرجع مقتو صدور بودنه شهرت رو نه نه به هر مزیتی که اصلا مقتو صدور خودش جزء مرجعاته یعنی شهرت خصوصیت نداره از باب این که قطع به صدور می آورد مرجع است خب ما به مقتو صدور ترجیح میدیم اون رو پذیرفتیم بحث سر غیر قطع به صدور هست یعنی اون بیانی که مرحوم آخوند دارن که اگر ما ترجیح بدیم ترجیحی به مقتوع الصدور میدیم ما اون رو پذیرفتیم اگرم تعدی میخوام بگم تعدی به غیر مقتوع الصدور این رو اگر بیانم ناقص بوده اصلاح کنم مراد ما از تعدی که نمی کنیم غیر از مقتوع الصدور ما اولین مرجع رو نتیجه کل بحثای ما این هست ما سه تا مرجع قائلیم یکی مقتوع الصدور بودن که اولین مرجعه یکی موافقت با کتاب هست که مراد از موافقت با کتاب
در واقع مخالفت
در واقع اگر یکشون موافق کتاب باشه یکشون مخالف کتاب باشه اونی که موافق کتاب هست مقدم هست اونی که مخالف یعنی باید یکشون مخالف کتاب باشه و مراد از مخالفت کتاب مخالفت با کتابی هست که جمع عرفی داره یعنی حالا یا چیا جمع عرفیش به نمو قسم منوج باشه یا به نحو مطلق باشه هر کدوم باشه اون داخله در مرجعات و این هم دو سوم مخالفت با عامه است که اون مرجع است که ما ترجیح هم دادیم که به جهت احتمال تقیه اون جزء مرجعات هست این محصل عرارض ما اهم از این که متعین باشه یا غیر متعین حالا یه نکته رو که گفتید اهم از متعین تعبیر این که ما میگیم جمع عرفی اهم از متعین بحث لفظ خیلی مهم نیست ما اصطلاح میگیم جمع عرفی لا متعین رو اسمشو میذاریم جمع عرفی لا متعین ممکنه اشخاص این دیگه چه جمع عرفی جمع عرفی یعنی دیگه عرف جمع بکنه دیگه جایی که لا متعین هست بس در اینه که بعضی وقتا عرف میگه این دوتا میتوانیم جمع کنیم یعنی امکان جمع رو میبینه جایی که لامتعین هست فعلیت جمع عرفی نیست امکان جمع عرفیه بس ما این بود که اخبار عرضه بدوی در جایی که از هر دو دلیل بتواند قرینه بر تصرف در دیگری باشد همین امکانه قرینیت هر دلیل برای دلیل دیگه کافی هست برای این که اخبار عرضه بدوی شاملش نشه اخبار به عرضه بدوی در جایی هست که امکان تصرف هم نباشه چون ظاهر اون ادله این هست که ناسازگار باشن مخالف بشن اون بیاناتی که قبلا چیز کردیم که اصلا اطلاق مخالفت اقتضا میکنه مخالفت به نفع تباینی و مخالفت هیچ گونه جمع عرفی نداشته باشه ولو به نحوه لامتعین که همین امکان جمع عرفی هم کفایت می کند برای اینکه اطلاق مخالفت او رو شامل نشه حالا اسمشو چون گاهگاهی من دیدم که بعضی بحثا مطرح میشه روح قضیه در این بحثا این هست که جمع عرفی خب اگه عرف جمع می کنه دیگه لامتعینه حالا اسمشو جمع عرفی نمیذارید نذارید ما میگیم گاهی اوقات عرف دو دلیل رو با همدیگه سازگار میبیند ولو اینکه نمیداند کدام یک از اینها قرینه بر تصرف دیگری هست ولی میگوید این دو تا قرینه دلیل با همدیگه دعوا ندارن ولو اینکه کدام یک از اینها به نفع دیگری کنار میرود برای ما روشن نباشه
علم به سازگاری دارد
علم به نحوه سازگاری کدوم یکی از گونه کیفیت سازگاری رو نمیدونه ولی اصل سازگاری رو میداند نحوه سازگاری رو نمیداند اصل سازگاری رو میداند همین مقدار کافیه برای اینکه مخالف صدق نکنه که اون بحثش گذرش
اگر فکر
کنه میفهمه نه فکرم بکنه نمیفهمه نمیشه حالا اون بحثش گذرش دیگه بحثه سابقه دیگه میشه یا نمیشه عرض کنم خدمت سجود شما خب حالا بحث من اون اینو تو پرانتز گفتم چون گاهی اوقات دیدم یه چیزهای بعد اصلا از اصطلاح جمع عرفی لا متعین فرار میکنن، اینکه چون این عبارت کلمات قوم نیست، ما این اصطلاح تعبیر میکردیم جمع عرفی لا متعین، مرادمون اینه. حالا لفظشون بگید بده خوبه هر چی بخواید بگید، اونش خیلی مهم از تعبیر نیست. ما تعبیر نمی کنن جمع عرفی لا متعین، بحث ما این هست که گاهی اوقات دو تا دلیل عرف که این دو تا رو میبینه میگه این قرینه بر تصرف در دیگری، خب شما بگید این جمع عرفی. گاهی اوقات عرف میگه که این میتواند این صلاحیت قرینیت بر او داره، اونم صلاحیت قرینیت بر این داره. یعنی صلاحیت، اگر جمع عرفی مرادمون جمع بالفعل عرفی باشه درسته، جمع بالفعل عرفی مطابق با تعینه، ولی اگر مراد از جمع عرفی امکان جمع باشه، امکان جمع ممکنه طرفینی باشه و همین امکان جمع مانع صدق مخالفته،
طرفینی بودن
ولو طرفینی هم باشه مانع صدق مخالفته، اون حالا بحثش گذشت. جمع عرفی لا متعین، جمع عرفی اینجور اسمش رو اسم گذاشتیم جمع عرفی، حالا هر چی بخواید تعبیر بکنید بکنید. تو بعضی تعبیرات ها جوام این مطلب هست که اخباره، حالا این بحثی که در آینده ما میخواییم بکنیم اتفاقا دقیقا به همین وابسته که آیا دو بحثه. ببینید، یکی این که موارد جمع عرفی رو آیا اخبار عراجیه میگیره یا نمیگیره، کفایه مطلبش هست جمع. یکی بحث عموم خصوص منوج هست که اخبار علاجی اونها رو میگیره یا نمیگیره. یکی بحث جمع عرفی های متعین هستن، حالا من با اصطلاح خودمون که میخواییم تعبیر بکنیم این مواردی که جمع عرفی متعین داره آیا اخبار علاجی شاملش میشه یا نمیشه.
مثلا اسمانی که میگفت نمیگیره، فقط
ناسخ نه نه بحث مخالفت و موافقت رو نمیگم، اخبار علاجی کلن بحث است که کفایه مطرح شده که آیا موارد جمع عرفی یا توفیق عرفی داخل در اخبار علاجیه هست یا نیست. اگر ما گفتیم اخبار علاجیه موارد جمع عرفی رو میگیره دیگه بحث دوم نداریم، اگه گفتیم نه اخبار علاجیه موارد جمع عرفی رو نمیگیره، بحث اینه که آیا موارد جمع عرفی لامتعین رو هم نمیگیره یا میگیره. این دو بحث مترتب بر هم هستن. تو کفایه بحثش دقیقا بعد از این هست، تو فرمایش هم آقای سعد همین مطرح شد. آقای سعد اختصاص داده بحث رو به اون خصوص منوج، ما بحث رو تعمیم میدیم، به نظرم تعبیر اون خصوص منوجشون داره. بحث کلی میگیم جایی که هر دو دلیل صلاحیت تصرف در دیگری داشته باشد، صلاحیته که ما اصطلاح جمع عرفی لا متعین رو در موردش به کار بردیم. جایی که فرض کنید که یکیشون میتواند دیگری رو تخصیص بزنه، اون یکی میتواند حمله بر استحباب کنه، جایی که هر دو مثل هم هستن. فرض کنید یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا یجب اکرام و زید العالم. ما ممکنه به قرینه لایجب اکرام و زید العالم اکرم العلماء رو حمله به استحباب کنیم، ممکنه به قرینه او تخصیص بزنیم. دو جور چیز هست، دو جور تصرف هست. آیا اینجایی که دو گونه تصرف وجود داره اینجا هم داخل در اخبار علاجیه هست یا نیست؟ یه بس این که جایی که متعین باشه تخصیص بزنیم. فرمایش ابتدایی این هست که اصلا جمع عرف موارد جمع عرفی، حالا قضا متعینش جمع عرفی متعین داخل در اخبار علاجیه هست یا نه، باید کفایه رو ببینید. و باید مرحوم آخوند اینها مرحوم آقای سعد به خصوص اینجا مفصل بحث کردن که دنبال میکنیم. و صلی اللہ علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.
حالا بریم کنگ چایی رو هم داده بکنم بگیم چند محله هست
توی مجیت قبول کردن علما
من ندیدم که اینجوری تصریحی ذکر کرد. البته قدما رو میگم، ولی شیخ و اینا که خب دارین کفایه که تصدیق چیزی که تصدیق کرده رفتارشون
همون که مؤخرین هم جالبه که چه مزیتی
است. بله.
مثلا مزیت‌ها